بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفي بإمكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق فافهم. فرمودن که مرحوم شهید اول در کتاب قواعد اونجا در سه مورد آمدن فتوای به بطلان دادن، یکی در مسئله طلاق بود، در موردی که زوج شک در زوجیت امرأه داره با وجود شک در زوجیت فرمودن جزم به طلاق حاصل نمیشه و اگر قصد جدی و جزم به طلاق حاصل نشه این طلاق باطله. دوم در مسئله تزویج، در اونجایی که مرد احتمال میده که این زن محرم باشه بر این مرد، ازدواج این مرد با این زن حرام باشه از باب اینکه این زن احتمال داده میشه که خواهر رضایی خود این مرد باشه، اینجا هم اگر یک عقد ازدواجی رو برقرار کنه این عقد باطله، چون جزم به مضمون زوجیت محقق نمیشه. مثال سوم اونجایی که یک شخصی و نائب امامی رو بخواد به عنوان قاضی قرار بده و شک داره که آیا این شخص عدالت دارد یا نداره، اینجا هم اگر آمد او رو تولیت داد برای این امر این هم باطله. مرحوم شهید در هر سه مورد فتوا دادن به بطلان. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف می فرمایند به نظر می رسه که باید بین طلاق و بین اون دو مثال دیگر ما فرق بگذاریم. در طلاق همین طوریست که مرحوم شهید فرمود، در اونجایی که مرد شک دارد در زوجیت زن برای خودش، اینجا قصد جدی و جزم نسبت به طلاق محقق نمیشه. اما در اون دو مورد دیگر، اونجایی که مرد شک داره این زن خواهر رضایی خودش هست یا نه، اینجا شیخ می‌فرماید امکان جزم به زوجیت وجود داره و همچنین در مسئله قرار دادن اون نائب امام به عنوان قاضی اگر شک در عدالت او باشه باز جزم و قصد جدی نسبت به تولیت وجود داره. این که او رو متولی قضاوت قرار بده وجود داره. بعد یک فهم دارن که این فهم ظاهرا اشاره است به این که دقت کنید و وجه فرق بین اینها رو به دست بیارید که چرا ما بین مثال طلاق و اون دو مثال دیگر ما فرق میگذاریم. شیخ میفرماید، یعنی مقصودشون این است که در باب طلاق طلاق در موردی است که اون زن زوجیتش مسلم باشه. زوجیت شرط عرفیه برای طلاقه. در عرف اگر در یک موردی زوجیت مسلم نباشه، اینجا طلاق تحقق پیدا نمی کنه. اما در اون دو مورد دیگر، در مسئله ازدواج و در مسئله تولیه، درست انسان با کسی می تواند ازدواج بکند که او خواهر رضایی این شخص نباشه، زنی باشه که بر این مرد محرمه نباشه، اما این محرم نبودن یک شرط شرعی برای زوجیت، عدالت یک شرط شرعی برای قضاوت. پس بین اینها این فرق وجود داره. در طلاق زوجیت یک شرط عرفیه، اما در این دوتای دیگر یک شرط شرعیه. یعنی در ازدواج و در مسئله قضاوت محرم نبودن و عادل بودن قاضی یک شرط شرعیه. به یک بیان دیگر میتونیم اینطور بیان بکنیم، بگیم در طلاق زوجیت در مفهوم طلاق وجود داره. طلاق وقتی ما میخواییم معنا بکنیم میگیم ازالت و زوجیت. در مفهوم طلاق زوجیت عقص شده، طلاق رو معنا میکنیم به ازالت و زوجیت. اما در اون دو مثال دیگر، در ازدواج محرم نبودن امرأه در مفهوم ازدواج وجود نداره. در قضاوت عدالت در مفهوم قاضی وجود نداره. بنابراین این فرق اساسی در اینجا وجود داره. بعد از اینکه شیخ نظر خودشون رو بیان میکنن، باز دوباره یک مطلبی رو از مرحوم عرض میکنم شهید در همون کتاب القواعد بیان میکنن که اون رو در تطبیق توضیح میدیم. این شرط تنجیز در اینجا تمام شد. میفرماین یکی دیگر از شرایط تطابق بین ایجاب و قبوله. ما مطابقت دو جور داریم، یک مطابقت لفظیه داریم، یک مطابقت در مضمون داریم. مقصود شیخ و مقصود هر کسی که این شرط رو معتبر کرده این است که قابل و موجب، مشتری و بایه، ایجاب و قبولشون در مضمون با یکدیگر مطابقت داشته باشه. هر خصوصیتی را که موجب و بایه در ایجاب خودش آورده، همون خصوصیت باید در قبول مشتری باشه. برای خصوصیت چهار نمونه رو بیان میکنن. میفرماین یک وقت بایع در ایجابش خصوصیت المشتری رو در نظر میگیره، میگه من این کتاب را به تو میفروشم. خب مشتری هم باید بگه من برای خودم میخرم. اما اگر مشتری آمد گفت من این کتاب را برای رفیقم میخرم، این کتاب را برای موکلم میخرم، این غلطه. دوم خصوصیت ثمنه. اگر گفت من این کتاب رو به 100 درهم میفروشم، حالا مشتری بگه من این کتاب رو قبول میکنم، خریدنش رو به 10 دینار، ولو 10 دینار از نظر واقعی و ارزش همون ارزش 100 درهم رو داشته باشه، اما باز در اینجا مطابقت در مضمون نداره. خصوصیت سوم، خصوصیت در مثمن هست. بای میگه من مجموع این کتاب، مجموع این عبد رو مثلا به تو میفروشم. اگر مشتری گفت من نصف این عبد رو خریدم، اینجا خصوصیت در مثمن رعایت نشده. خصوصیت چهارم، خصوصیت در اون شروطی است که آورده میشه. اگر بایه گفت من این کتاب رو به تو میفروشم به شرط اینکه 10 روز من خیار شرط داشته باشم، مشتری گفت من قبول میکنم به شرط اینکه 5 روز خیار شرط داشته باشید، این هم باز تطابق بین ایجاب و قبول از نظر مضمون واقع نشده. اون وقت حالا بعضی از فروع و مثالها رو مرحوم شیخ در اینجا بیان می کنند که اون رو هم ما در تطبیق توضیح می دیم. و ظاهر الفرق بین مثال طلاق و طرفه. بعد از اینکه کلام شهید تمام شد، این نظر شیخه که بین مثال طلاق و اون دو طرف، یعنی اون دو مثال دیگر، یکی زوجیت یکی هم تولیت، فرقش چیه؟ به امکان الجزم فیهما دون مثال طلاق. جزم در این دوتا امکان داره، اما در مثال طلاق امکان نداره. فقه هم اشاره داره به این که دقت بکن تا فرق را متوجه بشی. ما دو تا فرق تقریبا بیان کردیم. فرق اول این بود که در طلاق زوجیت یک شرط عرفیه، اما در اون دو تای دیگر هر چه که وجود داره عنوان شرط شرعی رو داره. بیان دوم که شاید این بیان دوم دقیق تر باشه، این است که در طلاق زوجیت در مفهومش وجود داره. طلاق رو معنا میکنیم ای ازالت و زوجیه، اما در اون دوتای دیگر، یعنی در تزویج، در تزویج محرم نبودن زن، این در مفهوم زوجیت که نیست، عدالت در مفهوم قضاوت وجود نداره. و قال شهید در موضع دیگری از کتاب قواعد ولو تلقت حضور خنثیین. خب میدونید یکی از شرایط طلاق این است که طلاق در حضور دو مرد عادل باشه. حالا اگر مردی بیاد صیغه طلاقی رو جاری بکند در حضور دو نفر، چه گمان دارد این دو نفر خونسا هستند، ظن به خونسا بودن اونها داره. فزهرا رجلین، بعد معلوم میشه اشتباه کرده، اینها هر دو مردن. شهید فتوا داده امکن صحه و کذا. خب باید این دوتا مرد عادل باشن، اگر گمان داره به این که این دوتا مرد فاسقن، به حضور من یظنه فاسقا، گمان به فسق شاهد داره، فزهر عدلا. بعد شهید فرموده اینها در موردی است که ظن به خنسا بودن یا فسق باشه، اما اگر کسی، یعنی اون کسی که داره صیغه طلاق رو جاری می کند، علم به خونسا بودن داره یا علم به فسق داره، اینجا جلوی قصد جدی و جزم به طلاق رو میگیره. و یشکلان العالم بالحکم، اونجایی که کسی عالم است به حکم، یعنی عالم است به این که هم این شخص عنوان خونسا رو داره که میشه این علم به موضوع، و هم عالم به حکم، یعنی میداند که طلاق در حضور خونسا این باطله، میداند که در طلاق در حضور شخص شاهدی که فاسقه باطله، هم علم به موضوع هم علم به حکم. لعدم قصده ما الى طلاق صحیح، قصد به طلاق صحیح در اینجا محقق نمیشه. انتها باز کلام شهید. خب اینجا دقت کنید، بحث تنجیز تا اینجا تمام میشه. ما اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم در بحث تنجیز، مجموعاً مرحوم شیخ 6 دلیل برای اعتبار تنجیز اقامه کردند و تمام ادله را مورد مناقشه قرار دادند غیر از دلیل اجماع. اجماع رو پذیرفتند و فرمودند مهمترین دلیلی که بر اعتبار تنجیز در باب عقود وجود دارد اجماعه. بعد فرمودن حالا که میگیم تنجیز معتبره، تنجیز در خود انشاء معتبره، اما اگر انشاء کننده و منشأ مردد باشه، تردید در انشاء کننده ضربه‌ای وارد نمی کند الا تردید در اون شروط مقومه، و شروطی که در مفهوم خود اون انشاء دخالت داشته باشه، شرطی که در مفهوم طلاق یا در مفهوم زوجیت دخالت داشته باشه. پس تعلیق در انشاء مضر است، اما تردید و تعلیق در انشاء کننده مضر نیست به نظر شیخ، الا در همین یک موردی که بیان شد. و من جمله شروط العقد تطابق بین ایجاب و قبول، فلو اختلفا فی المضمون، اگه در مضمون، این کلمه فی المضمون قرینه است برای اینکه مراد از اون تطابق هم تطابق در الفاظ نیست، اگر اختلاف در مضمون باشه، به ان اوجب البایع البیعه علا وجهن خاص، بایع بیع رو به وجه خاصی منعقد بکند. برای خاص 4 مورد بیان میکنند: من حیث و خصوص المشتری، خصوص مسمن، خصوص سمن و خصوص توابع العقد من الشروط، اون شروطی که وجود داره. برا همه اینا مثالا میزنن. فقبل المشتری علی وجه آخر، مشتری بر وجه دیگر قبول بکند، لمین عقد، اینجا عقدشون منعقد نشده. حالا دلیل این اشتراط چیه؟ و وجه حاضل اشتراط واضحون، وجه این اشتراط واضح است، و هو مأخوذون من اعتبار القبول، این از اعتبار قبول گرفته میشه، یعنی چون در عقد قبول عنوان رکنیت رو داره، یک رکن عقد قبوله. خب قبول یعنی چی؟ قبول چگونه محقق می شود؟ وقتی که رضایت به ایجاب باشه، همان ایجابی رو که بایع منعقد کرده و انشاء کرده، اگر آمدید شما همان رضایت به ایجاب دادید، این میشه قبول. و الا اگر بایه گفت من خانه رو فروختم، شما بگید من قبول میکنم خریدن مغازه را. این اصلا اسمش قبول نیست از نظر فقهی. قبول یعنی رضایت به همان ایجاب، و هوه این اشتراط مأخوذ از اعتبار قبوله. قبول چیه؟ و هوه رضا بل ایجاب. پس از اینجا ما میفهمیم تطابق معتبره. اگر تطابق نباشه اون دومی اصلا عنوان قبول بر صدق نمی کنه. فهین ازن، حالایی که تطابق لازمه، لو قال بعته من موکلک، من به موکلت این رو فروختم، به مخاطب میگه به موکلت رو میفروشم، به کذا به این قیمت، فقال اشتریته لنفسی، اون مخاطب بگه من این جنس رو برای خودم خریدم، لم ینعقه. ولو قال بعته هذا من موکلک، اگر بایع خطاب میکنه به مخاطب میگه من به موکلت فروختم، این مخاطب وکیل یک موکلی که اون موکلم در مجلس عقد حضور داره، اون کنار نشسته، خطاب به وکیله، اما قبل تو رو موکل میگه. شیخ میفرماید این اشکال نداره. ولو قال بعت هذا من موکلک، فقال الموکل غیر المخاطب، اون موکلی که مخاطب نیست او بگه قبل تو، این صحه. چرا صحه؟ چون واقعا تطابق محقق شده. و کذا لو قال بعت که، فامر المخاطب وکیله بالقبول، اگر بایه بگه بعتو که، اون وقت مخاطب به جایی که خودش بگه قبل تو، مخاطب امر بکند به وکیلش بگه تو قبل تو رو بگو، فقبل. اینم درسته. ولو قال بعتو کل اب به کذا، اگه بایه، حالا تا اینجا مثال در خصوص مشتری بود، از اینجا میرم سراغ خصوص مسمع. اگر بایه بگه بعتو کل اب به کذا، مشتری بگه اشتریتو نصفهو، یعنی نصف اب رو خریدم، حالا نصف اب رو فرق نمی کنه، به تمام ثمن او نصفه، همه ثمن یا نصف ثمن، لم ینعقه. خب اینجا تطابق وجود نداره. و کذا میریم سراغ خصوصیت ثمن. لو قال بعتو کل اب به 100 درهم، اگر بگه اب رو به 100 درهم فروختم، فقال اشتریته به 10 دینار، به 10 دینار خریدم من، ولو 10 دینار در واقع ارزشش همون 100 درهمه، اما چه بسا این بایه براش درهم خصوصیت داره، الان نیاز به درهم داره، تطابق وجود نداره. ولو قال للاثنین بعتکم الاب به 1000، اگه بایه به 2 نفر بگه من این اب رو به شما فروختم به 1000 تا، فقال احدهما، یکی از این 2 مخاطب بگه اشتریتو نصفهو به نصف ثمن، من نصف این عبد رو به نصف ثمن که 500 تاست خریدم، این لم یقع، برای اینکه اینجا بایه کل عبد رو میخواد بفروشه، اون هم میخواد به هر دوی اینها با هم بفروشه، میگه من کل عبد رو به 1000 درهم میفروشم به شما دوتا، حالا اگر یکی از اونا بگه من نصف عبد رو به 500 تا میخرم، این درست نیست. حالا ولو قال کل من هما ظالف، اگر هر کدام بگن ما نصفش رو به 500 درهم میخریم، این لا یبعد الجواز، این بعید نیست جوازش. چرا؟ چون بالاخره در اینجا تطابق ما حاصل شده، با یه میخواد کل عبد رو بفروشه، میخواد هر دو هم بخرن. حالا یه وقتی هست که هر دو میگن با هم 1000 تا میدیم میخریم، یه وقت میگن هر کدام میگن ما نصف عبد رو به 500 درهم میخریم. لا یبعد الجواز و نحوه لو قال قال البایع بعت کل عبد به 100، بایع میگه عبد رو به 100 درهم به تو فروختم. فقال المشتری، حالا در این مثال دیگه یک نفر مشتریه، در مثال قبلی که میگو عبد رو به 1000 تا فروختم بعت کما بود، اینجا یک نفره، بایع میگه من عبد رو فروختم به تو به 100 درهم. مشتری نگه من خریدم به 100 درهم، مشتری بگوید من هر نصفی از این عبد را به نصف ثمن میخرم، یعنی نصف عبد رو 50 تا، نصف دیگرش هم 50 تا. فقال المشتری اشتریت کل نصف منه به 50، هر نصفی از این عبد رو به 50 تا خریدم. این هم لا یبعد الجواز اون و نحوه، یعنی بعید نیست که در این مورد ما بگیم جوازه و معامله صحیحه. بعد شیخ میفرماد و فیه اشکالون، که وجه اشکال اینه که بایع میخواد این عبد را مجموع من حیث المجموعش رو بفروشه، اما مشتری میگوید من هر نصفش رو به 50 تا میخرم. این سبب انحلال یک عقد به 2 عقد میشه. بعدن مشتری میتونه بیاد در یک نصف معامله رو به هم بزنه، اما بایع غرضش به این است که این عبد دیگه به طور کلی از ملکش خارج بشود و مجموع من حیث المجموعش رو بایع میخواد بفروشه به مشتری. لذا چون ممکنه غرض به مجموع من حیث المجموع تعلق بگیره، این فرع آخری اشکال داره. بله؟ نه دیگه، اگر فرض بکنید که بعدن مشتری آمد گفت در این نصف عبد اشکال وجود داره، در نصفش اشکال نیست، در نصفش اشکال وجود داره، خیلی خوب، اگه در مجموعش هم اشکال باشه. حالا اون یه به عنوان مثاله که عرض میکنیم مشتری میتونه برگرده، ولی حالا فرض کنیم مثلا مسئله برگشتم نیست، بایع غرضش این است که مجموع من حیث المجموع، بایع نمیخواد تو بازار مطرح بشه که این عبدش به 2 قسمت مثلا در معامله تقسیم شده، هر نصفش 50 تومنه. یه غرضی داره علی ایاله، که البته غرضم باید غرض عقلایی هم باشه. بایع میخواد یک معامله رو مجموع من حیث المجموع این عبد قرار بده. مثل همون مثالی که بایع عبدشو به 2 نفر میفروشه، میگه من این عبد رو مجموعش رو به شما 2 نفر میفروشم. حالا اگه احد ما بگه من نصفش رو به نصف ثمن خریدم، اینجا درست واقع نمیشه این معامله، برای اینکه غرض واقع نشده. این هم که عرض میکنیم تطابق، یعنی همونی که مقصود بایع در ایجابه، بایع ایجاب خودش رو روی مجموع من حیث المجموع این عبد قرار داده، مشتری هم باید رضایتش رو بر طبق همین منعقد بکنه. بله؟ وجه جوازش این است که یک چنین مواردی از در نتیجه یک فرقی نمی کنه، چون در نتیجه و در عرض می کنم غایت یکیه، چه اونجایی که بگه من عبد رو به تو فروختم به 100 درهم، اونم بگه قبول کردم به 100 درهم، چه اونجایی که بگه قبول کردم هر نصفشو به 50 تا، بالاخره گیر بایع 100 درهم میاد، از نظر نتیجه عرفاً یکی هست، لذا این احتمال جوازش هم وجود داره. آخرین شرطی که در اینجا بیان میکنن نسبت به شرایط عقد، که ظاهرا دیگه این عرض میشود شرایط عقد تمام میشه و بعد شرایط متعاقدین علی ظاهر شروع میشه، یه بحث مفصلی هم هست. میفرماین یکی از شرایط عقد این است که هر کدام یک از ایجاب و قبول در فرضی و در شرایطی واقع شود که دیگری صلاحیت برای انشاء را دارا باشد. بایه وقتی ایجاب خودش را منعقد می کند، این ایجاب در صورتی به درد می خورد که مشتری شرایط انشاء را داشته باشد، و مشتری وقتی قبول را انشاء می کند در صورتی این به درد می خورد که در حین انشاء مشتری بایه صلاحیت انشاء رو داشته باشد. و خلاصه هر کدام یک از بایه و مشتری در حین انشاء دیگری دارای جمیع شرایط انشاء باشد. مثلا اگر بایه در حینی که داره میگه بعتوکه، مخاطب خوابه، بعتوکش که تمام شد مخاطب بیدار شد و گفت قبل تو، یا بایه در حینی که داره میگه بعتوکه مخاطب مجنونه، اما بعد که مخاطب میخواد بگه قبل تو جنونش از بین میره، این فایده ای نداره. یا بالعکس اگر بایه وقتی مشتری میخواد بگه قبل تو جنون عارضش بشه، نوم عارضش بشه، بایه گفت به تو که خوابش برد، بعد که خوابش برد مشتری شروع کرد به گفتن قبل تو، این میفرماین که اشکال داره و سبب میشود که عقد منعقد نمیشه. اون وقت در اینجا مجموعا میفرماین که اگر در حین انشاء دیگری صلاحیت انشاء رو نداشته باشه اصلا معاقده محقق نمیشه، و این محقق نشدن معاقده یا از باب فقدان شرایط یا از باب به وجود آمدن موانع. فقدان شرایط مثل همین مثالایی که عرض کردیم، بایه وقتی که میگفته بعتوکه مشتری خواب بوده بعد مشتری بیدار شده، یا وقتی مشتری میخواست قبل تو رو بگه بایه نوم عارضش شده یا جنون عارضش شده یا اغما عارضش شده. اما گاهی اوقات این محقق نشدن موعده از باب به وجود آمدن موانع. مثلا بایه گفت بعتوکه، از طرف قاضی یک حکمی آمد دال بر افلاس این بایه، و حاکم حکم کرد به مهجور بودن این بایه و حکم به افلاس او کرد. خب اینجا مشتری اگر گفت قبل تو به درد نمیخوره. اینجا مرحوم شیخ یک اشکالی رو جواب میدن. مستشکل میگوید ما موردی رو داریم که همه فقها قبول دارن در حالی که این شرطی که شما میگید درش وجود نداره. کجا؟ مسئله وصیت. در وصیت موصی در زمان حیات خودش وصیت میکند، موسی له یا شخص وصی که عنوان وصی رو داره، این دو نفر بعد از زمان حیات عنوان قبول رو میان میگن. قبول وصی یا قبول موسی له این بعد از زمان حیات موسیه، و در فرضی که وصی یا موساله قبول رو میگن، در اون فرض موسی از دنیا رفته، شرایط انشاء رو دیگه نداره. پس این چه شرطیه که شما میکنید که در عقود، چون بحث ما بحث کلیه، اختصاص به بیت که نداره، شما میگید در عقود کل من الموجب والقابل، ایجاب و قبولشون در صورتی به درد میخورد که در هر دو، هر کدام وقتی دارن انشاء رو میگن دیگری شرایط رو دارا باشه. در این وصیت چه میگی؟ مرحوم شیخ در باب وصیت جواب میدن، میفرمان وصیت به نظر ما حقیقتش عقد نیست. وصیت رو اگر فقیهی بیاد از زمره عقود به حساب بکنه، این کار اشتباهی. وصیت حقیقتش ایساه و ایسا عنوان ایقاع رو دارد، نه عنوان عقد. بفرمایید آقا پس چرا قبول درش معتبره؟ اگر در باب وصیت وصی یا موساله قبول نکرد، اینجا محقق نمیشه. شیخ میفرماید قبول معتبر است در باب وصیت به نحو شرطیت، نه به نحو رکنیت. عقد ما از نظر اصطلاح به چیزی اطلاق میکنیم که ایجاب و قبول در او به نحو رکنیت باشه. پس هر جا قبول وجود داشت درش اما به نحو رکنیت نبود و به نحو شرطیت بود، اینجا عنوان عقد رو نداره، مثل همین باب وصیت. و لذا حالا شیخ دیگه این رو اشاره نمی کنن، بعضی ها فرمودن اصلا وصیت یک برزخیست بین العقد و ایقاع. ما نمیتونیم بهش بگیم عقد خالص به خاطر اینکه این شرط رو نداره، نمیتونیم بهش بگیم ایقاع خالص چون بالاخره قبول به یه نحوی درش دخالت داره. اما شیخ به صورت تصریح میفرمایند که وصیت ایساء و ایقاعه. و من جمله شروط فی العقد ان یقع کل من ایجاب عقد و قبول عقد در حالی باشد که یجوز لکل واحد منهما الانشاء. فلو کان المشتری، اگر مشتری در حال ایجاب بایع غیر قابل للقبول، غیر قابل غیر صالح، صلاحیت قبول نداره، او خرج البایع حال القبول، یا بایع در حال قبول مشتری از قابلیت ایجاب خارج شد، خوابش برد مثلا، لم ینعقد، اینجا منعقد نمیشه. ثم ان عدم قابلیت هما، اینی که این قابلیت ندارن، ان کان لعدم کونه هما قابلین لتخاطب، اگر مقتضی رو از دست میدن قابلیت تخاطب ندارن، مثل این که موت عارض بشه، جنون عارض بشه، اقما، بلکه نوم، خوابیدن. حالا نوم یه درجه ضعیفتری از اونهاست چون درش یه مقداری اختیار دخالت داره. فوجه الاعتباره، یعنی وجه اعتبار این شرط، عدم و تحقق معنی المعاقده و المعاهده. معاقده واقع نمیشه وقتی مشتری داره میگه قبل تو با یه خوابش برده، اینجا معاقده صدق نمی کنه. و اما، این اما جواب از اشکال مقدره، چرا در باب وصیت قبول موساله معتبره در حالی که در حین قبول موساله موسی شرایط تخاطب رو از دست داده، از دنیا رفته؟ و اما صحت القبول من الموساله بعد موت الموسی فهو، این قبول شرطون حقیقتن
یا در بعضی از نسخه ها داره شرط و تحققی، حقیقتا اگر باشه بهتره، اصحه. قبول حقیقتا عنوان شرط رو داره، لا رکنون قبول عنوان رکنیت نداره. و چیزی که میخواد در اصطلاح عنوان عقد رو داشته باشه اونیست که ایجاب و قبول در او رکن باشه. بگید آقا مگر وصیت عقد نیست؟ میفرماد به نظر ما نه، فإن حقیقت الوصیه الایصاء، وصیت از امور ایقائی است، حقیقت وصیت عبارت از ایصاء. و دو تا شاهد میارن، ولذا لومات قبل القبول، اگر موصالح قبل از قبول بمیره قام وارثه مقامه، وارثش قائم مقام او میشه، در حالی که اگر وصیت عقد باشه، شما در عقد بیع اگه بایه گفت من این کتاب تو فروختم، مشتری قبل از این که قبل تو رو بگه مرد، اینجا اگر وارث مشتری آمد گفت قبل تو، میگن به درد نمیخوره، در حالی که اگر موصالح مرد و وارثش قبول کرد میگن فایده داره. شاهد دوم، ولو رده، اگر موصالح رد کرد، یا حالا این مثال دوم رو بعضی از محشین گفتن در خصوص وصی، این مثال دوم، اگر وصی رد کند جاز له القبول بعد از ذلك، میگن فتوا دادن فقها که قبول بعد از رد باز جایزه. خب اگر عقد باشه، مشتری اگر بایه گفت به تو که مشتری رد کرد، اینجا میگن قبول بعد از رد به درد نمیخوره. خب فرض دوم، و امکان لعدم الاعتبار به رضایت این دوتا، یعنی اگر شرایطو نداشتن از باب این است که مانع ایجاد شده، رضایتشون دیگه به درد نمیخوره. بله خروجهی ایدن ان مفهوم تعاهد و تقاعد، این هم دیگه ارزشات از مفهوم تعاهد و عقد، تعاقد باید باشه، تقاعد غلطه، تعاقد متعاقدین، این هم در اینجا معاقده صدق نمی کند. لأن المعتبر فیه عرفن، معتبر در معاقده رضا کل منهما لما ینشئه الآخر حین انشائه، رضایت هر کدامی که از این دوتا نسبت به چیزی که انشا می کند او را دیگری در حین انشاء دیگری. خب حالا مثال بزنید برای کسی که رضایتش اعتبار نداره. کمن یعرض له الحجر، کسی که عارض شود حجر، یعنی حاکم حکم به حجر او بکند، از باب مفلس بودن، سفیه بودن، رق بودن، لوفرس. حالا لوفرس که یک حری آمد گفت به تو که، قبل از اینکه با مشتری بگه قبل تو، اون بایع سار رقا. او مرض موتن، که در مرض موت میگوین، مشهور میگوین منجزات مریض اعتبار نداره. ول اصل فی جمیع ذلک، یعنی دلیل این شرط که باید در حین انشاء دیگری اون شخص صلاحیت انشاء داشته باشه، ان الموجب لو فسخ قبل القبول، اگر ایجاب خان و اونی که ایجاب رو محقق کرده قبل از قبول مشتری فسخ کند، لقل ایجاب الفاسخ، سابق ایجاب سابق فسخ میشه. در حقیقت ما نحن فی رو میخوان به این فسخ قیاس بکنن. ما این فرع فقهی مسلم رو داریم، همه فقها قبول دارن، اگر بایه گفت بعتو که، قبل از آنی که مشتری بگه قبل تو، بایه بگه فسخ تو انشایی، انشای خودم رو فسخ کردم، پشیمون شدم، همه میگن اینجا دیگه اون قبل تو مشتری به درد نمیخوره. این مواردی رو هم که آمدیم بیان کردیم، اونجایی که بایه نوم و جنون و اینها عارضش بشه، یا اونجایی که بای مهجور بشه، اینها هم در حکم اونیست که خود بای بیاد فسخ بکند، منتها در این موارد خود به خود انفساخه و فسخ نیست. به عبارت اخرى اینجا انفساخ رو قیاس به فسخ کردن. و کذا لوکان المشتری فی زمان الایجاب غیر راضٍ، اگر مشتری در زمان ایجاب راضی نباشه، یا کان ممن لا یعتبر رضای او، کسی باشد که رضایت او معتبر نباشه، مثل صغیر. مشتری وقتی بایه داره ایجاب رو میگه، مشتری صغیره، تا ایجاب بایه تمام میشه مشتری میشود بالغ و میگه قبل تو، اینم به درد نمیخوره. فصحت و این نتیجه بحثه، صحت و کل من الایجاب و القبول یکون و معناه غلطه، بکون بکونه معناه قائمن فی نفس المتکلم، معناه یعنی معنای کل من الایجاب و القبول. صحت ایجاب و قبول به این است که معنای ایجاب و قبول قائم باشد در نفس متکلم از اول عقد الی ان یتحقق تمام السبب، تا اینکه تمام سبب محقق بشه. و بهی یعنی و به کون المعنا قائما به نفس المتکلم الی آخر، یتم معنا المعاقده، معاقده محقق میشه. فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس احد ما، اگر این معنا یعنی معنای ایجاب یا قبول قائم در نفس یکی نبود، او قام یا قائم بود اما قیامش به درد نمی خورد، مثل کسی که مهجوره، ولم يكن قيامه معتبرا، این لم يتحقق معنى المعاقده، معنای معاقده محقق نمیشه. اون وقت یک مورد داریم باز این شرط به ظاهر درش تخلف پیدا کرده، شیخ فرماد اونم اجماع دارید. اون مورد اونجاییست که یک کسی رو اکراه بکنن بدون رضایت باطنی بیاد معامله رو انجام بده. فقها فرمودن اگر مکره بعدن آمد رضایت به این عقد داد، این عقدش صحیحه. ثم انهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبیع المکره، و مقتضای این نظر عدم و اعتبار رضا من احده ما هین العقد، و معلوم شه هین العقد اگر یکی راضی نبود عیبی ندارد، بل یکفی حصول رضا بعد العقد، بعد از عقد، یعنی در حینی که دیگری انشاء میکرده این شرطه، یعنی اون وصف انشاء قائم به نفس که موجب معنای معاقده بشه نداشته، بعدن رضایت آمده، یکفی حصول رضا بعد از عقد فضلا، تا چه برسد به حصول رضا بعد الایجاب. چون طبق این شرطی که ما بیان کردیم اگر بایه در حین ایجاب راضی نباشد اما در حین قبلتوی مشتری راضی باشه، میگم به درد نمیخوره. مشتری در حین ایجاب راضی نباشد، در حین قبول راضی باشه، میگن به درد نمیخوره. اما در باب مکره چطور شده که رضایت حتی بعد از عقد اگر آمد میگن فائده داره؟ شیخ میفرماید اللهم الا ان یلتزم به کون الحکم فی المکره علی خلاف القاعده، قاعده این است که در مکره ما قبول نکنیم. چرا در مکره میگیم رضایت بعدی به درد میخورد؟ لأجل الإجماع. وصلى الله على محمد.